این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
جنگ تحمیلی که شروع شد، مردم از هر گروه و شغلی روانه جبهه ها شدند. طلبه ها و روحانی ها هم از این قاعده مستثنا نبودند. در این بین بعضی از روحانی ها بودند که حضورشون در جبهه و سخنرانی برای رزمنده ها به اونها قوت قلب میداد.
چندین بار یا مرتبه ما با ایشون اعزام شدیم به جبهه، معمولا هم برای تبلیغات حضور پیدا میکردن. رفتیم مناطق جنوب، خب معمولا شخصیت رو که از شهرستان ها میرن، اون موقع میرفتن مثلا تو یگانه، هر کس میرفت تو یگانه خودش. مثلا اگر بالفعل از شیراز آقایون مثلا شخصیت ها میرفتن، میرفتن تو یگان مثلا لشکر فجر یا تیپ امام سجاد یا مثلا تیپ المهدی. این اخلاق خوبی که ایشون داشت، موقع میرفتیم اهواز میگفت مستقیما بریم ستاد تبلیغات جنگ. گفتیم خب آقا ما خودمون یگان داریم، بریم یگانه خودمون. گفت نه، من اینجا اومدم برای تبلیغ، میرم ستاد تبلیغات جنگ، هر جا اونا صلاح دونستن منو میفرستن، من دیگه میشم سرباز اونا.
مرحوم آیت الله محی الدین حائری شیرازی دومین امام جمعه شیراز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که بعد از شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در سال 1360 از سوی امام راحل به این سمت منصوب شد. او در دوران دفاع مقدس در ستاد تبلیغات جنگ حضوری فعال و مؤثر داشت. آقای مهراب توانا، محافظ مرحوم آیت الله حائری شیرازی:
برای رزمنده وقتی میخوای صحبت بکنی، هم با تشویق بشه، تبلیغ بشه که آقا شما به چه دلیل دارید میرید. اینجوری نبود که رزمنده ناآگاه بخواد بره جنگ بکنه. میدونست که با این صحبتی که آی حائری میکرد باشون، براشون دیگه روشن میشد که راهشون چی هست، کجا دارن میرن، به فرمان کی دارن میرن. اینجوری بودن و از نظر جنگم بله خیلی مهارت داشتن. توی غذای اینا صحبت میکردم برای فرمونده ها مخصوصا. من میدیدم، خب خدا رحمت کنه اسلام نسب تو این خوش فرمانده گردان بود، صحبت میکرد برای اینا که چی جوری هست، چه کار باید بکنید. ایشون یه دانشمند، به نظر من تو این مدت سالهایی که من دیدم یه دانشمند بسیار بزرگی بود.
علاقه شدید رزمندگان به آیت الله حائری شیرازی وصف ناپذیر بود و سخنرانی وی در مناطق جنگی به شدت آنان را تحت تأثیر قرار میداد. آقای موسی رضا داریوش، محافظ مرحوم آیت الله حائری شیرازی:
و موقع می رفتیم ستاد، بعضی از یگانا موقع متوجه می شدن که آقای حائری اومده مناطق جنگی، می اومدن و نوبت می گرفتن که ببرن تو تیپ و لشکرها، مخصوصا مثلا تیپ و لشکرهای تهران، مشهد، قم می اومدن و نوبتشون نمی شد، نوبت می گرفتن که ایشون بیاد تو یگانشون. و موقعی هم که می رفتن تو یگان، واقعا یه هلهله می افتاد. سخنرانی که ایشون داشتن دیگه، بعض موقع ما مجبور بودیم از یه دری دیگه، حالا اون موقع همه چادر بود، یه رقم ببریم بیرون که نیان بریزن روش. و حالا روی حس دوستی و مثلا علاقه که داشتن به ایشون، بهش حالا آسیبی بهش برسه. صحبت که میشد که کلن مثلا اون چادری که حالا 1000 نفر، 2000 نفر یا 2 گردان، 1 گردان بودن، همه گریه میکردن، یه حال خاصی پیدا میکردن.
ویژگی برجسته آیت الله حائری شیرازی که به تعبیری نقطه کمال او نیز محسوب میشد، تواضع و فروتنی او بود. آقای ابراهیم پور حقیقی، محافظ مرحوم آیت الله حائری شیرازی:
خاطره خیلی جالبه که از ایشون دارم، در حدی که عملیات ها به نام عملیات سلمان در منطقه غرب، جنوب غربی ایران، اونجا بودیم، در قرارگاه بودن ایشون، کلیه فرماندهان هم بودن، مرحوم صیاد شیرازی هم تشریف داشتن، آقای محسن رضایی بودن، فرماندهان رد بالا همه بودن. ایشون انار آوردن تقسیم کردن جلوی همه، نشستن خوردن. بعد ایشون فرمودن که یه ظرف آب با یه پارچ برای من بیارید. یکی از سربازا رفت یه ظرفی آورد با یه پارچه آب آورد، داد خدمتشون. من متوجه شدم میخواد بلند شد دست اینا رو بشوره. گفتم حاج آقا اجازه بفرمایید من بلند شم. گفت نه شما بشین. خودشون بلند شدن، اومدن آب ریختن رو دست فرمانده ها، دستاشون همه رو شستن.
از ویژگی های منحصر به فرد آیت الله حائری شیرازی، ساده زیستی و بی توجهی به مادیات بود.
شب عید نوروز بود، مسئول دفتر اومده بود، دفتر رو نقاشی کرده بودن، با قول میگه نوروارش کرده بودن. آیا حائری هم مسئول دفتر هم بچه های محافظه رو دعوت کردن تو اتاق خودشون، یه مقدار صحبت کردن، بعد گفتن که خانه کعبه تعدادی سنگ نتراشیده روی هم گذاشتن، سالیانه میلیون ها زوار داره، ولی مسجدای ما با اون کاشیکاری هایی که توش انجام میشه و با اون تزئیناتی که توش انجام میشه نمازخانه آنچنانی نداره. دفتر منو تزئین نکنید که مراجع کننده نداشته باشه، فقط دفتر رنگین شده باشه، بذارید ما مراجع کننده داشته باشیم، نه اینکه دفترمون نقاشی شده. هزینه نکنید برای این کارا.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی.
وقتی انسان دلبستگی به مال دنیا داره، بهش میگن برپا، نمیتونه برپا بشه، دستش بسته، بندی نیست، اما هست. بند در ظاهر نیست، اما در باطن هست. دلبستگی، وابستگی.
آیت الله حائری شیرازی در حوادث غیر مترقبه‌ای که در کشور پیش می آمد برای کمک رسانی و تهیه امکانات پیشگام بود.
یه زمان شیراز سیل اومد، قسمت جنوب شیراز بهش میگفتن پویکوتا، یعنی پایین ترین منطقه شون آب گرفته بود. موقعی که ایشون اطلاع پیدا کرد، تیم حفاظتش هم رو شیفت ما بودیم، گفت بریم فلان جا. رفتیم فلان جا، حالا ما همه با لباس و اسلحه و بیسیم و تشکیلات، تا حالا اینجایی که آب گرفته خونه همه مثلا یک متر یک متر و نیم آب اومده بود بالا، ما دیدیم ایشون همینجور رد به آب. ما کجا گیر کردم، من باید خودمون برسونم بهشون. ما دیگه چاره نداشتیم، مجبور بودیم با لباس و با فقط کاری که تونستیم بکنیم، اسلحه و بیسیم گرفتیم بالا، پای سر ایشون تو آب داشتیم میرفتیم. یعنی عقیده داشت که در میدان باشه، در حضور مردم باشه و از نزدیک مردم دلجویی بده.
از ویژگی های دیگر آیت الله حائری شیرازی، رسیدگی او به امور محرومان جامعه بود. وی تا آنجا که در توان داشت به مستمندان و محرومان کمک می کرد.
یه پیرزنی خیلی سن و سنبال بود، یه همیشه می اومد جلو دفتر، حالا تقاضایی که داشت با یک لعن خوبم نمی گفت، حالا یه لعن توهین آمیز، من مشکلم اینه، اینجورم، تا به گوش حاجی آقا خورد. حاجی آقا فرمودن که اینو بیارید داخل ساختمون، یه آبدارخونه بود که دیگه ازش استفاده البته نمی شد. گفتن که ایشون به اینو بهش بدید، گاز و خدمتون که عرشبت یخچال و امکانات اینام براش فراهم بکنید، بگذارید همینجا پیش خودمون باشه. میگه خونه ندارم، این خونه ای که بنده خدا یه پیرزنی هست و اینا، حالا این بنده خدا توی این دفتر آی حائری زندگی میکرد، بعد بازم او اخلاقشو ادامه میداد، او حرفای خودشو اینا. چند تا از مسئوله دفتر اینا تصمیم گرفته بودن که اینو جاشو جابجا بکنن، بدنش مثلا به زیستی جای دیگه اینا. ایشون متوجه میشدن اجازه نمیدادن. تا یک روز که یه بنده خدایی بود تو دفتر کار میکرد، دیگه تصمیم گرفته بود که امروز ببرتش، حاج آقا متوجه شد، بهش گفت که آقای فلانی این رو جابجا نکن، به محرومین برسید، به مستضعفا، اینایی که مشکل دارن، به اینا رو برسید، نترسید از هیچ کس، از نیروهای مسلحی نترسین، از کشور قدرتمندی نترسید، از یک آدم قوی پولدار نترسید، بترسید از کسی که میگه من جز خدا کسی رو ندارم.
چه رابطه ای هست بین کمک به محروم و در رحمت باز شدن؟ خب این همون هست که همیشه گفت از علی علیه السلام، ارحم ترحم، رحم کن تا خدا به تو رحم کنه.
آیت الله حائری شیرازی در طول هفته چند نوبت با مراجع کنندگان ملاقات مستقیم داشت و در دفتر خود چند معاون تعیین کرده بود تا کار مراجعان به سرعت و درست انجام شود. آقای مهراب توانا، محافظ مرحوم آیت الله حائری شیرازی:
شنبه ها گذاشته بودن برای پاسخگویی به مردمی که حالا تو نماز جمعه اومدن مشکلاتی داشتن جای دیگه میمدن این دفتر. گاهی میشد حتی 90 نفر مراجع کننده ثبت نامی بود، یعنی تو دفتر ثبت شده بود که اینا بیان مشکلاتشون دفتر حضوری با آقای حائری بگن. وقتی می اومدن اینجوری نبود که مثلا تو جمع آقای حائری بیاد صحبت کنه، تو اتاقشون میشستن بقیه تو اتاق انتظار، یکی یکی رو نوبت میرفت، هر کی مشکلش میگفت. حالا از هر اداره ام مثلا یکی مشکلش تو شهرداری بود، یکی مشکلش تو دادگاه بود، یکی مشکلش تو اداره کار بود. هر کسی هر جا رفته بود و جواب نگرفته بود اومده بود خدمت آقای حائری، یه نماینده اونجا دعوت میکرد ایشون: استانداری شما نمایتون امروز نمایندتون بیاد دفتر، دادگستری نمایندتون بیاد دفتر، اداره کار نمایندتون بیاد دفتر. تا الی آخر آقا نامه رو زیرنویس میکرد میدادن، دیگه نمیخواست جای دیگه بره، باید همونجا طرف جواب بده.
آیت الله حائری شیرازی ارادت خاصی به زیارت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشت.
ایشون یه اخلاق داشتن که ما اگر میمدیم قم یا مثلا میرفتیم تهران که در رابط با کار بود و حالا مسائل صحبت و اینا جلسات اینا، حضرت محصومه رو حتما میومدن، بدون استثنا جمکران حتما بودن و در بین راه ها مثلا هر جایی که یک اتاقه که حتی ما میدیدیم که یه پارچه سبزی انداختن، حالا میگفتن امامزاده فلان، ایشون حتما میرفتن زیارت میکردن. یعنی اخلاقشون این بود که حتما امامزاده ها میرفتن زیارت میکردن. من یادم یه سفری مشهد بودیم، خدا رحمت کنه آقای طبسی، یه نفر فرستادن از دفترشون که فردا قباروبیه، شما هم تشریف بیارید حرم. ما رفتیم حرم و خلوت کرده بودن، داشتن میشستن کفا با مایه و از این حرفا. من می دیدم که ایشون وقت نشسته بود توی آبا یه تکه ابری دستش بود می کشید توی آب و مایه و اینا، کف کرده بود با گریه این ابری که دستش بود به صورتش می مالید. یه همچی اخلاق ایجوری بودن که اصلا وقتی که تو حرمین می رفتن یه حالت خاص دیگه ای داشتن.
احترام و ارادت آیت الله حائری شیرازی به بزرگان و علما مثال زدنی بود. آقای موسی رضا داریوش، محافظ مرحوم آیت الله حائری شیرازی:
یه زمانی بود با ایشون اومدیم قم، اون موقع مرحوم آیت الله عراقی تشریف داشتن، گفتن که با پسرشون هماهنگ کردیم، گفتن که بریم منزلشون. رفتیم منزل آیت الله عراقی. خب موقعی که رسیدیم اونجا آقا هم نشسته بودن، ایشون سریع خم شدن دست آیت الله عراقی رو ببوسن، آیت الله عراقی اجازه ندادن، به هر طریقی بود دستشون رو عقب کشیدن. من دیدم ایشون خیلی متواضعانه خم شدن و عوای آیت الله عراقی رو بوسیدن و به صورتشون کشیدن.
آیت الله حائری شیرازی بسیار اهل سفر بود و تا جایی که امکان داشت خانواده را نیز با خود می برد.
سفرهایی که می رفتیم ما اکثراً سفرهای کاری بود. حالا خدمت امام می رسیدن، به قول می گه کسب تکلیف می کردن، یا منطقه جنگی می رفتن که برای تبلیغ و کار و اینا، یا مثلا ما بندر عباس برای هفته وحدت یه سالش یادمه که رفتیم که ایشون تو جزیره لارک و قشم و هنگام می رفتن برای برادران اهل تسنن صحبت می کردن و نماز جماعت ها پشت سر امام جماعت های برادران اهل تسنن می استادن و که مثلا خانوادش هم اوورده بود. یا مشهد رفتیم باز که صحبت داشتن برای برادران خادمین امام رضا علیه السلام که باز خانواده همراهشون بود. گاهی هم مثلا حالا بعد از ظهر جمعه یه دفعه مثلا میگفتن یه مقداری بچه ها رو ببریم بیرون، خانواده رو سوار میکردن میمدیم، حالا مثلا کنار کوهی یه جایی یه مقدار می نشستن، حالا برای که بچه هانم کنار کوه باشن اینا، خانواده هم می بردن.
آیت الله حائری شیرازی با توجه به موقعیتی که داشت به هیچ وجه اهل خودنمایی و تکبر نبود و پیوسته سعی می کرد با دیگران رأفت داشته باشد.
یه شب مهمان داشتن، یه مهمان یه روحانی بود، یه صبحانه خوری بود تو حیات، یعنی جلو ساختمونشون جلو دفتر. ما دیگه چون آخر شب بود اون مهمانم نشسته بودن هنوز با جا صحبت میکردن، یه دیواره بود که اون صبحانه خوری مقدار بلندتر بود. خب من هم الانم که یادم میاد شرم میان، میگم به چه جرأتی ما چه جوری کارا رو میکردیم. فوتبال میکردیم، توپ و سوت میزدن، میخورد سینه دیواره، یک سر و صدای داد فریاد. ایشون با اینکه مهمان داشت ناراحت نمیشدن که بگن شما چرا مثلا الان این کار میکنید، آرام شما به هم میخوره. یا مثلا یادم استاندار کوهیل و بوجرمت با معاونش اومده بودن اونجا صحبت میکردن، ما داشتیم فوتبال میکردیم، ایشون در پایان صحبتهاشون اومدن استاندار اردن گفتن بیان اگه راست میگین با محافظه من یه مسابقه فوتبال بدین. یه مقدارم با اونا فوتبال کردیم. اخلاق خاص اینجوری داشتن، خیلی پدرانه بودن، خیلی با روی خوش با بچه ها صحبت میکردن.
مرحوم آیت الله حائری شیرازی در سخنرانی های خود شیوه جالب و جدیدی به کار می برد و تمام نکات اخلاقی، دینی و اجتماعی را در قالب مثال های جالب از زندگی روزمره برای مردم بیان می کرد تا هر کسی با هر سطح آگاهی و سواد بتواند مفهوم سخنانش را درک کند.
یه وقت من خدمتشون رو عرض کردم، آقا میگن که باید این دنیا اینقدر ظلم گرفته بشه تا امام زمان بیاد. ما تا کی بشینیم دنیا ظلم بگیره امام زمان بیاد؟ گفت الان من یه مثال براتون میزنم. گفت شما موقعی که یه هواپیما میخواد توی باندی بشینه، اگر باند خراب باشه، اگر تو باند مثلا نخاله ریخته باشن، شن ریخته باشن، سنگ باشه، هواپیما میتونه فرود بیاد بشینه؟ گفتن نه. گفت باید چیکار بکنن؟ گفت باید باند تمیز بشه، آماده بشه تا هواپیما فرود بیاد در روی باند بشینه. مسئله امام زمان هم همینه، تا جامعه آماده نباشه اوشون هم نمیتونه بیاد. باید جامعه آماده باشه این همون باند فرودگاه تا ایشون بیاد.
مدت غیبت به زمان خاص نیست، به وضعیت خاص. اون وضعیت یغیر ما به انفسهم، شیعه عوض شه، ما به انفسشو تغییر کن. یعنی جلوتر طغیان میکرده نسبت به ائمه، کارش به جایی برسه که هیچ اطاعت محضش.
مقام معظم رهبری در وصف آیت الله حائری شیرازی فرمودند ایشان از جمله عالمان دینی برجسته و موفقی بودند که عمر با برکت را یکسره در خدمت تربیت نفوس و تعالی بخشیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان خود قرار دادند، چه پیش از انقلاب در شیراز و قم و چه پس از پیروزی انقلاب در جایگاه امامت جمعه و پایگاه‌های برجسته دیگر. ذهن و اندیشه فعال و کارآمد این روحانی با اخلاص و اهل معرفت و سلوک همواره نقشی اثرگذار در ترویج معارف اسلامی و قرآنی و انقلابی داشته و به پرورش نفوس پرداخته است. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.